المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور گفت خطر موج چهارم کرونا منتفی نیست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به درپیش بودن نوروز و رفت و آمدهای بیشتر مردم در این ایام از کسانی که پایش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را بر عهده دارند خواست با جدیت چگونگی اجرای این دستورالعمل‌ها را رصد کنند.
ظرف همین هفته جاری و هفته آینده
رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد که در هفته جاری و هفته های آینده واکسیناسیون گسترده‌ای در کشور خواهیم داشت. آقای روحانی همچنین با اشاره به اینکه هنوز به نقطه اطمینان بخش نرسیده ایم گفت تداوم رعایت نکات بهداشتی ضروری است، چرا که خطر موج چهارم ویروس کرونا همواره وجود دارد.
شرایط خوب را باید بتونیم نگه داریم، یعنی این شرایط خوب رو اگر دو هفته مراعات نکنیم خدای ناکرده همه از دست ما میره.
آقای روحانی همچنین از تلاش های کادر درمان، نیروهای مسلح، مسئولان مقابله با کرونا، تولید کنندگان و صدا و سیما در زمینه مقابله با کرونا تشکر کرد.
صدا و سیما هم از اون جاهایی است که از روز اول پای کار بوده. واقعا صدا و سیما به خوبی مسببات رو تبیین کردن، خطرات رو گوشزد کردن.
آقای روحانی در پایان سخنانش در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت انسجام و هماهنگی همه قوا از نقاط قوت کشور در مبارزه با کرونا بوده است و ما توانسته ایم 99% مسببات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا کنیم و 1% باقی مانده هم در حال اجراست.
همایش بین المللی 100 سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تبریز برگزار شد. آقای قالیباف در این مراسم شیخ محمد خیابانی را یکی از اسطوره‌های این مرز و بوم دانست و تأکید کرد همه ما ایرانی ها به آذربایجان غیور افتخار میکنیم.
نماینده مردم تبریز بود، به نطق‌های ضد استعمار خارجی و استبداد داخلی معروف بود.
شیخ محمد خیابانی علیه قرارداد 1919 قیام کرد و اعتراض کرد و اون قرارداد لغو شد.
جنبش آزادیستان رو راه انداخت. هدف جنبش آزادیستان اجرای واقعی قانون اساسی و مشروطیت واقعی، عدالت خواهی، آزادی خواهی، ضد سلطه خارجی، ضد استبداد بود.
و حالا در 100 سالگرد شهادت این روحانی مبارز برایش همایشی ترتیب داده اند در سطح بین المللی.
حدوداً 114 مقاله به دبیرخانه رسیده بود از تبریز، شهرهای مختلف ایران و از خارج از کشور. حدود 60 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته بود.
رئیس مجلس نیز در این همایش از شیخ محمد خیابانی به عنوان یکی از اسطوره‌های خطه آذربایجان یاد کرد و گفت
همه ما ایرانی ها افتخار میکنیم به آذربایجان غیور، به آذربایجانی که وقتی به تاریخ اون نگاه میکنیم انصافا در همه زمینه ها اول است.
در ادامه از تمر این بزرگداشت رونمایی شد. عصر امروز نیز در شبستر زادگاه شیخ نیز مراسم افتتاحیه برگزار شد.
آخرین سلسله از نشست‌های همایش بین‌المللی شیخ شهید محمد خیابانی فردا در مجلس مشروطه تهران برگزار خواهد شد. قربانی خبرگزاری صدا و سیما تبریز.
امروز در مراسمی از دومین نسخه نرم افزاری حدیث ولایت شامل مجمع بیانات، پیام‌ها و مکتوبات رهبر معظم انقلاب از سال 57 تا کنون در قم رونمایی شد. حجت الاسلام بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت این نرم افزار از نرم افزارهای شخصیت محور است که اندیشه‌ها و افکار بزرگان را در اختیار محققان و پژوهشگران علوم اسلامی قرار می‌دهد.
این نرم افزار مشتمل هست بر مجموعه بیانات و پیام‌ها و مکتوبات مقام معظم رهبری از سال 57 تا کنون و همینطور مشتمل هست بر مجموعه آثار ایشون که در قالب انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شدن، بیش از 120 اثر. الحمدلله ما تونستیم اینها رو در قالب نرم افزار در اختیار محققان علوم اسلامی قرار بدیم.
معماری اسلامی یکی از مؤلفه های مهم در شهرسازی است که اگر به درستی طراحی و اجرا شود میتواند روح معنویت را به مردم شهر منتقل کند. این موضوع به ویژه در شهرهای زیارتی از اهمیتی دوچندان برخوردار است، چرا که معماری اسلامی باعث جاری شدن حس معنوی در شهرهای زیارتی میشود.
معماری به سبک رومی یا یونانی این روزها در جامعه ما با دارا بودن کهن‌ترین پیشینه تاریخی همچنان کپی برداری می شود. اگرچه این نوع معماری در برخی شهرها دیده می شود، اما این سبک معماری در شهرهای مذهبی از جمله شهر مقدس قم به دلیل جایگاه آن چندان پذیرفتنی نیست. این موضوع تا جایی پیش رفته که رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشستی خبری از این موضوع ابراز نگرانی کرد.
در بحث سیما و منظر شهری ما خودمونم نگرانیم، معتقدیم اتفاقاتی که تو شهر میفته، مخصوصا در یه مقطعی که خیلی زیاد شده بود، خوشبختانه الان یه مقداری مهار شده، البته هنوز هم وزارت بخش نیست، مجموع اون کمیته سیما و منظر ما معتقدیم که باید تلاش بیشتری بکنه، شهرداری باید نظارت بیشتری بکنه. حتی بحثایی رو داشتیم که کمیسیون ماده 100 تو بحث نماها هم بایستی ورود پیدا بکنه.
آقای جلالی همچنین از معماران و مهندسان معماری شهری خواست طرحهای جایگزین خود را در راستای معماری ایرانی اسلامی ارائه کنند.
خواهش هایی شده از طراحان و مهندسین که طرحهای جایگزین بدیم. ببینید اگر مردم ما رفتن به یک سمتی که نماهایی رو احداث بکنن که ظاهر زیبایی داشته باشه در حالی که تهی از ماهیت باشه، ما باید طرحهای جایگزین بدیم که این نماها باید به اتفاق بیفته. فرضا ما خودمون هم واقعا بارها اعلام کردیم هنوز که هنوزه اون توفیقات لازم که مد نظر ما هست در بحث سیما و منظر و جایگزین کردن معماری ایرانی اسلامی به جای خیلی از این طراحی‌های غیر متعارف واقعا مخالفه.
به گفته مسئولان حوزه فرهنگ، نبود پیوست فرهنگی در توسعه قم تغییرات نامطلوبی را در حوزه سبک زندگی و معماری رقم زده است، تا جایی که مقام معظم رهبری نیز بارها از این شرایط ابراز نگرانی کردند.
انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم رو تغییر بدن، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم رو کمرنگ کنند. انگیزه هایی وجود داره، از کید دشمن در همه جنبه ها و جوانب نباید غافل شد.
اختتامیه جشنواره قرآنی آیات با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. این جشنواره فرهنگی هنری در 10 رشته از جمله عکس، عکس نوشته، داستان نویسی، فیلم، داستانک و آواها و نغمات دینی در استانهای مختلف برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره آیات گفت قرآن کریم به عنوان یک کتیبه زیبا از سوی خداوند متعال در اختیار ما قرار گرفته است. آقای صالحی افسود ابزار هنر میتواند به خوبی زیبایی های قرآن را نشان دهد. و حل آسیب های اجتماعی مهمترین برنامه شبکه امامان محله در سال 1400. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مجاهدت امامان محله در مناطق محروم افزود امامان محله در این راه با سختی ها و مشکلات بسیاری روبرو هستند، اما پای کار ایستاده اند و تلاش میکنند با کمک خیرین مشکلات آنها را حل کنند. حجت الاسلام قومی با بیان اینکه حل آسیب های اجتماعی استانها یکی از مهمترین برنامه های شبکه امامت در سال 1400 است گفت هیئت اندیشه ورزی از نخبگان فرهنگی در استانها با ارزیابی میدانی مسائل و اولویت های زیست بوم هر استان را مشخص میکنند. به آگاهیتان میرسانم فردا یک شنبه 24 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با 30 رجب سال 1442 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:34 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 4:56 و طول آفتاب ساعت 6:19 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
خواهش می‌کنم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله کل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
میذارم. عقل دقیقاً در متن دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشاءالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی گازیم تهیه‌کننده و آقای علی اکبر شرفی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب حتما در خبرها شنیدید، ما هفته گذشته چهارشنبه هفته گذشته یعنی شب مبعث، آیین اختتامیه 37 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ما هم با جناب قاضی شیخ نور رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه هماهنگی کرده بودیم که با ایشون صحبت کنیم ولی نشد و ایشون ظاهرا مراسم اختتامی طول کشید، این توفیق رو پیدا نکردیم. به هر حال امشب با ایشون صحبت میکنیم هم در مورد مسائل مرتبط با برگزاری به هر حال یک مسابقه خاصی بود، یه جشن در واقع مسابقه قرآنی خاصی بود به خاطر اون غیر حضوری برگزار شد و تجربیات خیلی خوبی هم حتما به دست اومد. امشب با ایشون صحبت میکنیم. آقای قرشه اخلو سلام، شب شما بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز ارجمند.
خواهش میکنم آقای قرشخلو، چگونه بود تجربه در واقع حضوری و اصلا چه سازوکاری تهیه که ایجاد شد برش تهیه کردید و اینکه آیا الان که پشت سر گذاشتیم چقدر راضی هستید، زاید دارید از این مسئله و چه نقاط آسیب و قوت هایی داشت؟
من اول یه عذرخواهی بکنم بابت روز چهارشنبه.
خواهش میکنم.
اونجا خب ما هم درگیر کار بودیم.
بله.
ظاهرا تلفن من از دسترس خارج شده بود، دیگه نتونستم خدمتتون باشم.
خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم.
شکر.
اما در رابطه با سوالی که فرمودین، خب به هر حال امسال با توجه به این شرایط خاصی که هم در کشور ما و هم در تقریبا همه جهان اتفاق افتاد، خیلی از برنامه‌ها تحت شعاع قرار گرفت یا متوقف شد یا شیوه اجراش عوض شد. از جمله خب مسابقات قرآن هم مستثنا نبود. ما قرار بود مسابقات بین المللی رو در فروردین ماه سال 99 برگزار کنیم.
درسته.
ولی به علت همین شیوع ویروس کرونا مجبور شدیم به تعویق بندازیم. بعد از چند ماه بالاخره انتظار تا یا وضعیت کشور به حالت عادی برمیگرده یا نه، خب دیدیم نظارن این قضایه ادامه داره و با مشورت هایی که صورت گرفت از بر این شد که مسابقات تعطیل نشه و با یک مدل جدیدی مسابقات اجرا بشه که هم مسابقات رو اجرا بکنیم هم رعایت در واقع دستور عمل ها باشه.
درست.
به همین خاطر ما در گام اول مسابقات ملی خودمون رو طراحی کردیم، به صورت غیر حضوری برگزار شد، به این نفع که منتخبین استان ها در صدا سیمای مراکز استان ها برنامه شون ضبط شد و این برنامه های ضبط شده در یک مدت یک هفته ای از صدا سیما پخش شد و با داوری زنده قضاوت شد.
درست.
که در مجموع کار به نظرم موفقی بود، بازخوردش هم از طرف بینندگان و کسانی که برنامه رو دنبال میکردن خیلی خوب بود و همین تجربه باعث شد که ما بین المللی رو به همین سمت ببریم. البته خب یه فرقی داشت و اونم این بود که ما باید برنامه متسابقین رو در کشورهای خودشون ضبط میکردیم.
درست.
خب مشکلات زیادی داشتیم، بعضی از کشورها افقشون متفاوت بود، در بعضی از کشورها مثلا هیچ نمایندگی نداشتیم، بعضی از شرکت کنندگان ما در پایتخت کشور ساکن نبودن در شهرهای دیگه.
آقای قرشیخون نمیشد مثلا همزمان از طریق اینترنت مثلا تماس تصویری اتفاق بیفته؟ خیلی مناسب نمیدیدید؟
ببینید ما تو مرحله نیمه نهایی این کار انجام دادیم.
درست.
چون ما قبل از مرحله نهایی که هفته پیش برگزار شد دو مرحله داشتیم. اون دو مرحله به صورت برخط بود.
درست.
برای پالایش کردن حدود 400 نفر شرکت کننده که از 67 کشور جهان اعلام آمادگی کرده بودن. خب در اون برخط ما مشکلاتی رو داشتیم. بالاخره اینترنت هست در بعضی از کشورها ممکنه ضعیف باشه، یه جایی قطع و قطع بشه.
بله.
باز لازم فنی برای ما مشکلاتی رو ایجاد بکنه که خب کیفیت فنی کار رو پایین می آورد.
و آورد پایین در نیمه نهایی؟
در نیمه نهایی ما بعضی جا که مشکل داشتیم مجبور می شدیم که دوباره اون تلاوت یا اون برنامه حفظ رو تجدید بکنیم.
درست.
ولی در مرحله نهایی چون بنامون بر این بود که کل برنامه طریق رسانه به صورت زنده پخش بشه، دیگه نمیشد این ریسکو کرد. لذا تصمیم بر این شد که مثل مرحله کشوری 57 شرکت کننده که از 26 کشور جهان انتخاب شده بودن کل برنامه‌هاشون در کشورشون ضبط بشه.
درست. اتفاق چطوری افتاد؟
ما با نمایندگی های خارج از کشورمون، با سازمان فرهنگ، وزارت امور خارجه و جامعه المصطفی هماهنگ کردیم در کشورهایی که نمایندگی داشتیم.
درست.
این عزیزان به عنوان نماینده ما و در واقع مسئول فنی و ناظر کار شدن. در جاهایی هم که نمایندگی نداشتیم افراد در واقع موثقی رو به عنوان نماینده انتخاب کردیم و اونا مسئولیت رو پذیرفتن.
بله.
و با دستور عمل فنی که برای همه این کشورها ارسال کردیم و نظارتی که خودمون بر ضبط برنامه ها داشتیم، الحمدلله 57 نفر برنامه هاشون ضبط شد و این برنامه ها آماده شد و در طول هفته گذشته به صورت زنده از شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن پخش شد و داوری زنده انجام شد. ترکیب داورامون هم ترکیب داورای ایرانی و خارجی بود که داوران خارجی به صورت برخط متصل بودن و زنده برنامه رو مشاهده میکردن و نمره میدادن.
درست. داوران ایرانی هم که حضور داشتن در استودیو.
بله. داوران ایرانی هم که اصلا در سالن در صحنه مسابقات حاضر بودن.
بله.
خب این یه مدل جدیدی بود، یک تجربه جدیدی بود. به نظرم در مجموع کار موفقی بود، یعنی هم از تعطیل شدن مسابقه جلوگیری شد، هم در هزینه‌های مسابقات صرفه‌جویی شد و هم کیفیت کار ارتقا پیدا کرد. خب سال‌های قبل مشاهده می‌شد بعضی از شرکت کنندگان واقعا در تراز یک مسابقه بین‌المللی نیستند. ما در این دوره، در 37مین دوره، چون دو بار قبلش پالایش انجام داده بودیم، تقریبا این 57 نفری که در مرحله نهایی با هم رقابت کردن همشون برنامه‌هاشون واقعا برنامه‌های قابل قبول و در واقع قوی بود، یعنی هم کاریان قوی بودن هم حافظان قوی بودن.
درست.
کیفیت کار هم الحمدلله بالا رفت. حالا عزیزانی که همه برنامه رو دنبال کردن میتونن این رو تصدیق بکنن. به هر حال عرض میکنم یه مدل جدید بود، قطعا نواقصی هم داشت که انشالله امیدواریم حالا سال آینده باری شکن شدن این ویروس منحوس بتونیم حضوری برگزار کنیم. اگر هم باز خدایی نکرده شاید ادامه داشته باشه، بالاخره
نواقص رو برطرف میکنید.
بله، یک قدم جلو هستیم و انشالله سال بعد با کیفیت بهتر و با حالا برنامه جذابتر انشالله اگر عمری باقی مون در خدمت مردم
انشالله حتما اتفاق میفته. آقای قرشیخ، استقبال در واقع داوطلبین از خارج از کشور چطور بود نسبت به سالها که مسابقه حضوری برگزار میشد؟
منظورتون شرکت کنند؟
بله دیگه، شکندگانگان. بله،
از کردم دیگه. ما در چون قرار بود از میکنم در فروردین ماه برگزار بشه، ما در واقع آغاز کارمون از حدود آبان ماه سال 98 بود، یعنی اعلاممون به کشورها و در واقع معرفی نمایندگان کشورها در نیمه دوم سال 98 اتفاق افتاد، به جهت اینکه ما در فروردین ماه 99 حضوری اجرا میکردیم.
درست.
از کردم حدود 411 شرکت کننده داشتیم از 67 کشور که نسبت به سنوات قبل خب رشد نسبتا خوبی داشتیم. ولی وقتی شرایط به این شکل شد که رفتیم به سمت غیر حضوری، دیگه مجبور شدیم در دو مرحله این عزیزان رو پالایش بکنیم و در مرحله نهایی در خدمت 57 نفر از 26 کشور باشیم.
درست. در رشته مخصوص بانوان فقط یک رشته بود؟
بله، مساوات بانوان چهارمین دورش بود. در سه دوره قبلی هم ما فقط رشته حفظ کل بانوان رو داشتیم، امسال هم به همین شکل بود و حالا باید برای سال بعد ببینیم که می توانیم رشته اضافه بکنیم یا نه.
خب چرا منحصر شده به یک رشته؟ یعنی که شرکت کننده وجود نداره یا موانعی وجود داره برای در واقع افزایش رشته های مخصوص خواهران عزیزمون؟
خب اولا خب مسابقات خواهران از کردن 3 ساله و امسال شد 4 سال که داره برگزار میشه.
درست.
شروعش با همین حفظ کل بود. خب قطعا در واقع وسعت کمی شرکت کنندگان در بخش خواهران نسبت به آقایان خب خیلی کمتره. حالا ما تو کشورهای دیگه هم شاید تو این قضیه شرکت کنندگان و داوطلبان کمتری داشته باشیم که بخوام رشته های دیگر هم اضافه کنیم. نکته بعدی این هستش که خب ما برای در واقع رسانه‌ای کردن برنامه خواهران و در واقع پخش عمومیش خب یه محدودیت هایی داریم و نمیتونیم این رو مثل بخش برادران از صدا سیما یا از رسانه پخش بکنیم. حالا این عوامل دست به دست هم داده فعلا رو بحث حفظ کل تمرکز پیدا کرده، ولی حالا شاید بتونیم تدبیر بکنیم اگر مثلا بشه رشته تعطیل یا رشته تخفیف فراغت فراندش اضافه کنیم در سالهای بعد.
و مثلا رشته دیم مثل علوم قرآنی چی اونا هم امکانش نیست علوم معارف قرآنی مثلا اضافه بشه؟
چرا؟ ببینید الان مثلا ما در بخش طلاب هم تفسیر داشتیم هم خطابه داشتیم، به هر حال رشته ها هم نمیتونه نامحدود باشه چون به هر حال این جمعی که انتخاب میشن رشته های ما شما مستظر هستیم در کنار این مساوات تو مساوات بین المللی دیگه هم داریم که اونا 2 سال یک بار برگزار میشه.
درست.
یکی مساوات بین المللی دانش آموزانه.
بله.
یکی هم مساوات بین المللی بهزیستی.
بله.
نابینایان. مثلا ما در سال 99 خب این دو مسابقه رو نداشتیم چون 2 سال یک باره، ولی سال آینده این مسابقات هم اضافه میشه. خب حجم شرکت کنندگان تعداد افزایش پیدا میکنه و خب هرچی رشته اضافه، ما مثلا امسال برای اولین سال بود در بخش برادران رشته ترتیل اضافه کردیم.
درست.
و به صورت آزمایشی هم بود ببینیم که اصلا بازخوردش چیه، چقدر شرکت کننده داریم، کیفیت چگونه است، تا تصمیم بگیریم که آیا این رشته به صورت رسمی در بخش برادران اضافه بشه یا نه. یعنی علی رغم که 36 دوره مسابقه برگزار کرده بودیم، بعد از 36 دوره تازه تعطیل برادران امسال آزمایشی اضافه شد. لذا اضافه کردن رشته ها خب باید با تدبیر و با برنامه‌ریزی باشه که بعدا با مشکلاتی مواجه نشیم.
بسیار خوب. بحث داوری چگونه بود آقای قره شیخ رو امسال و حالا چه تعداد داور از کشورمون بودن از کشورهای دیگه و سطح مسابقات این از آن چطور ارزیابی میکردند؟
انظرم بزرگتون که ما مجموعا در این 3 مرحله از 37 داور برادر خواهر استفاده کردیم، یعنی هم در مرحله مقدماتی هم نیمه نهایی و هم نهایی، که در مرحله نیمه نهایی و نهایی داوران خارجی هم حضور داشتن از کشورهای سوریه، لبنان، عراق، اندونزی، تونس، اردن و یک کشور دیگه الان متاسفانه از ذهنم پرید. در مرحله نهایی که خب در واقع اصل کار ما بود، ما 5 داور ایرانی داشتیم و 5 داور خارجی که جمعا 10 داور اون کشور دیگه بود، کشور سودان، از کشور سودان هم داور داشتیم.
بله.
که مجموعاً 10 داور مرحله نهایی رو قضاوت کردن. به اذعان خود داوران عزیزمون، حالا چه داوران از جمهوری اسلامی چه داوران خارجی که در فواصل برنامه باشو صحبت میشد و از روی آنتن مستقیم من پخش شد، الحمدلله کیفیت تلاوت ها رو همه در حد خیلی خوب ارزیابی کردن و تایید میکردن که سطح رقابت و تلاوت ها نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته.
درست. و مسابقات طلاب چطور بود؟
مسابقات طلاب خب در امسال 4 دورش بود. بله، در 3 دوره قبلی مسابقات طلاب به صورت مستقل در شهر قم برگزار می شد. چون بنا بود که فروردین ماه مساوات بین المللی در مشهد مقدس برگزار بشه، دوستان حوزه علمیه دیگه به احترام امام رضا اون مسابقات رو دیگه مستقل برگزار نکردن و قرار بود همه مسابقات یک کاسه در مشهد برگزار بشه که چون به خاطر کرونا متوقف شد این مسابقات امسال حالا حالت غیر حضوری هم پیدا کرد دیگه، با مسابقات اوقاف ادغام شد و در یه مرحله انجام شد. اونها هم به نظرم کیفیتشون نسبت به سال قبل بهتر بود، چون بالاخره اونها هم دو مرحله پالایش شده بودن و حالا برای سال آینده باید برنامه‌ریزی بکنیم که آیا همون مدل گذشته به صورت مستقل برگزار بشه یا نه با همین مسابقات که ما در اوقاف برگزار میکنیم میتونیم ادغامش بکنیم و در یک مرحله ولی با رشته های خاص خودشون برگزار بشه.
خب و مسابقات دوره 38 است که کلیدش میخوره آیه قاری شیخلو؟
ما قاعدتا باید دیگه انشاءالله از اوائل سال آغاز کنیم کار و هماهنگی ها رو،
درست،
چون بالاخره یک فرایند طولانی داره، باید کشورها نفراتشون رو معرفی بکنن، اینها باز یک در واقع پالایش اولیه انجام بشه و انشاءالله امیدواریم حالا با تقویم زمانی که هنوز قطعی نشده ولی داریم روش کار میکنیم بتونیم بالاخره برنامه رو زمانبندی کنیم. البته سال آینده باید ببینیم که آیا میتوانیم بخش نهایی کار رو به صورت حضوری برگزار کنیم، چون این مدل به ما این شاید تجربه رو آموخت که شاید ما بتونیم حتی در دوران بعد از کرونا هم یه مدل تلفیقی داشته باشیم، یعنی بخش‌های از مسابقه رو به صورت غیر حضوری برگزار کنیم و اون نهایت و اونهایی که برای مرحله نهایی انتخاب میشن اونها رو به صورت حضوری بیاریم و در کشور در خدمتشون باشیم، اگر شرایط اجازه بده و انشالله این ویروس شرش کم بشه حتما مرحله نهایی رو ما به صورت حضوری برگزار میکنیم و فراخان و مهمانانش رو دعوت خواهیم کرد که حضوری خدمتشون باشیم. اگر خدایی نکرده این شرایط ادامه داشت، بالاخره با این تجربه که امسال پیدا کردیم امیدوارم سال آینده با کیفیت بهتر و با یک برنامه‌ریزی بهتر انشالله بتونیم برنامه جذابتری رو برای مردم طراحی بکنیم.
انشالله پس به حال یک تجربه جدید در هر صورت برگزار کنندگان این مسابقات این دور از مسابقات کسب کردن و اون به هر حال احتمال داره حتی بعد از کرونا یک شیوه ترکیبی باشه. آقای قشقلی متشکرم، بهتون خدا قوت میگم. من وظیفه داشتم به حال با اینکه گذشته بود در مورد این مسابقات حتما با شما صحبت کنم، اگر نکته باقی مونده که بفرمایید در خدمتتون هستم.
خب من ممنونم از شبکه معارف که واقعا تو این مدت در اطلاع رسانی انصافا زحمت کشیدن، برنامه رو خوب پوشش دادن. از همه عزیزانی که در این شبکه فعالیت میکنن تشکر میکنم. این نکترم فکر میکنم خوبه که مردم از ما بدونن که تقریبا اطلاعاتی که ما داریم تمام کشورهایی که میزبان مسابقات بین المللی بودن در امسال مسابقات رو به حالت تعلیق در آوردن،
درست،
یعنی مسابقه در کشورهایی که خب سابقه برگزاری مسابقات بین المللی داشتن اجرا نشد و اینم خب میشه یک در واقع نقطه قوتی برای جمهوری اسلامی ایران باشه که در این شرایط هم تونست مسابقات رو برگزار کنه و وقفه‌ای در این مسابقات ایجاد نشه.
بسیار متشکرم. آقای قرشیخ نور رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه میهمان تلفنی گفتگو 21 که امشب رادیو معارف بودن. آقای قرشیخ نور متشکرم، براتون عرض سلامت و موفقیت دارم. ایشون رو باز هم حالا در مثلا سال آینده اگه برنامه بود در مورد هم مسائل مرتبط با بودجه هم بحث نهضت حفظ قرآن ایشون با شما صحبت میکنم.
ممنونم از وقتی که در اختیار گذاشتید. خدا نگهدار.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله ممنون از دوستان عزیز شنونده که تا این دفعه با گفتگو 21 که میشه بودیم معارف همراه بودن. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
ممنون و متشکر از دوستان و همکارانم در گروه خبر رادیو معارف. اما رسیدیم به پایان برنامه های این نوبت کاری و زمان شنیدن برنامه برکرانه نور که تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه عصر هست به بیان مفسر ارجمند قرآن آیت الله جوادی آملی. این برنامه را هم بشنوید. ما از حضورتون مرخص میشیم و از همه شما التماس دعا داریم.
إليه